مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم. همچنین با نمایندگان سازمانهای دینی و غیر دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود. لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند. خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جمع به های گوناگونی حیات جمعیتی تاثیر می رساند. مسئله دیگری که ما با مقامات صحبت کردیم وابسته به مقاومت با اکستریمیسم خشونت آمیز و تروریسم است، چون که نگرانی های هستند در مسئله دینی و مذهبی و همچنین تعلیمات دینی. ما از مقامات منتظرم درباره موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان همچنین خطر وارد شدن عقیده های گوناگون و خشونت آمیز می شنیدیم. البته مبارزه با ظهوراتی که تحمل گرایی را قبول ندارد خیلی مهم است، ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی براه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق های دینی و اعتقادی تاکید کردم.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
ما اساسا در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی، آنها اطراف چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند به شما؟
In the preliminary report, I cluster some of the concerns.
بعضی از نگرانی های من در گزارش مقدمات نشان داده شده است. از جمله یکی از آنها به تحصیلات دینی وابسته است که در تاجیکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر و مادر محدود کرده است. این یک جنبه اجرای فرضیه ها یا رسمیات دینی می باشد که خیلی به طور خصوصی تنظیم کرده شده است. بعضی از مسائل دیگری که از طریق نمایندگان جامعه شهروندی و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله بقیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه، تعیین نمودن گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود. همچنین دسترسی به ادبیات دینی. اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسائل هستند که اساسا به اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد ها است، یعنی وابسته به فعالیت مسجد ها، تعلیمات دینی، اجرایش رسم و رسوم ها. ما جامعه اسماعیلی ها را در تاجیکستان مثال آورده می توانیم که تقریبا 3% اهالی را تشکیل می دهند. آنها همگی دو جماعت خانه دارند که فاصله آنها تقریبا 600 کیلومتر را از همدیگر تشکیل می دهد. البته نمایندگان این جماعت دسترسی کافی به جماعت خانه ها در تاجیکستان ندارند.
روحانیان به شما چی گفتند؟ چی مسئله را در میان گذاشتند؟
این سوال جالب است. نمایندگان دینی که ما با آنها صحبت داشتیم اساسا با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله‌ای که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما میتوانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش میگیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات میگیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا که خدمتچیان دولتی حساب نمیشوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام میدهند و غیر از آنها با دیگر کار نیز مشغول هستند و مبلغی که آنها میگیرند کلان نیست و آن یک مبلغی رمزی است. ولی ما در مقیاس بین المللی روابط بیشتری مقامات با نمایندگان دین و ادیان را میبینیم که آنها در پیشبرد حقوق انسان از جمله آزادی های مذهبی کمک میرسانند. از جمله در دایره سازمان ملل متحد همچنین یک شبکه هست که در آنجا نمایندگان دین و ادیان گوناگون برای پیشگیری و یا مبارزه با جنایت های ضد بشریت، جنایت های گنوسید یا نسل کشی کشی، جنایت های وابسته به برانگیختن کینه و عداوت و همچنین پیشبردی برابری گندری کار میکنند.
مقامات تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که در کشور تمام زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم نوابسته از نژاد، ملت، مذهب، دین تامین است. شما به این باور هستید یعنی که واقعا هم چنین هست و این قانون‌ها تا کجا درست رعایت می‌شوند؟
در تاجیکستان یک اساس قوی قانونگذاری در جنبه آزادی دین و ادیان وجود دارد. از جمله این مسئله در سرقانون آمده است. همچنین در قانون نوی تاجیکستان وابسته به برابری و یا برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض که در آنجا از جمله مسئله تبعیض به واسطه میگوییم، یعنی که غیر مستقیم در آنجا نشان داده شده است. بعضی قانون‌های خوب هستند در اینجا، ولی اینجا مسئله‌ای که باعث نگرانی است اجرایش قانون همه باشد. از جمله اگر مثال گیریم در مسئله تبعیض غیر مستقیم یا اینکه تبعیض بی‌واسطه گوییم، اینجا یگان پیشروی نظررس را الهول مشاهده نکرده ایم. همچنین بعضی از بخش‌های قانون هستند که باعث نگرانی اند، مثلا قانون درباره مسئولیت پدر و مادر آزادی دینی کودکان را محدود میکند. همچنین دو قانون دیگر، قانون درباره مقاومت با تروریسم و همچنین اکستریمیسم، اینها قانون‌هایی هستند که خیلی به طور عمومی مفهوم را نشان دادند، یعنی به طور نامعین نشان دادند که اجرایش آن نیز برای عملی گشتن آزادی های دینی و وجدانی عاقبت های ناگوار داشته می تواند. مثلا قانون درباره آزادی وجدان و تشکیلات دینی حالتی خیلی مثبت است که وابسته به مهلت به قیدگیری تشکیلات های جمعیتی که گفتن ممکن است به معیارهای بین المللی مطابق است، ولی قضیه هست که الهول دوام 13 سال طول می کشد و آن وابسته است به مسئله از نو به قیدگیری تشکیلات دینی. یعنی بعضی قانون ها خوبند، بعضی قانون ها نسبتا عمومی و نامعین هستند و اجرایش قانون ها باید که بهتر برآمده شود.
تشکر. کارشناسان، بعضی کارشناسان بارها تاکید کردند که مقامات تاجیکستان با بهانه مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم و گروه های افراطی آزادی های دینی را تا جای محدود کردند. شما در این باره چی نظر دارید؟
من این مسئله را در گزارش پیشکی هم درج نمودم و به طور مفصل در گزارش نهایی خودم هم آن را میگویم. گفتنی هستم که بعضی نگرانی های معین در این بخش هستند. در مسئله اجرایش فریضه های دینی، مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده می رسانند.
یعنی با توجه به این، آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟
بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمان بین المللی و به حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند.
اگر از شما پرسند که یک مشکل عمده اقلیت های مذهبی را در تاجیکستان گویید، پاسخ شما چیست؟
در ملاقات‌هایی که ما داشتیم درباره حفظ و احترام فرهنگ و انعنه‌های ملی توجهی زیاد می‌کردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت‌های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شوند. در دایره ماده 27 پیمان بین‌المللی اید به حقوق‌های مدنی و سیاسی، دولت‌های عضو عهده‌دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت‌های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه که زندگی میکند در یک وقت خصوصیت های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی خاص خود را دارد و باید دولت ها به این خصوصیت ها احترام گذارند. متاسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق ها نه همیشه عملی می شوند.
تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید؟ چی دیده در اونجا رو؟
من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچند که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را بی‌واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمان با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم.
گفتید که اشاره کردید که بعضن چیزهایی رو در آنجا مشاهده کردید، نه وابسته از اون که مقامات نپذیرفتن شما رو، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید، یک کمی جزئیات میدادید که چی رو مشاهده کردید؟
وقتی ما با نمایندگان بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیز مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. آن معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های بی واسطه ما در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تصدیق خود را یافت.
Information, many of those informations that we received, we were able to witness for firsthand and confirm.
بعضن مسجد های هستند که با سببی بعضن نامکملی در حجت گذاریشون یا مشکلی دیگری آنها بسته شدند، یعنی سال هاست بسته میمونند. در این باره شما یکان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله رو در میان گذاشتید؟
Yes, and this is reflected in the preliminary report.
من در گزارشم درباره محدودیت ها قید کردم، درباره اون که موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامعه باید باشد، این چیز در نشان داد آورده شده است. از جمله این که برای اون که به مسجدی جامعه روند، مردم باید چقدر مسافه را طی کنند برای اون که نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهای هستند که با سبب های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفتم می توانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شماری مسجدها وابسته به شماره اهالی یکی از این نمونه ها است.
عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادند به همین صحبت های شما، برداشت شما؟
البته در مسئله معیارهای بین المللی حقوق انسان وابسته به آزادی های دینی و عملیه که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد، و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف، از طرف دیگر محدود نمودن فریضه های دینی. باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چندی از فعالان بار دیگر از مقامات آلمان خواستند که عبدالله شمس‌الدین را از تاجیکستان به این کشور اروپایی برگردانند. پناهجوی پیشین و پسری عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، شمس‌الدین سعید، ماه ینوری امسال از آلمان رانده و در دوشنبه دستگیر و زندانی شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تجمع با طلب رهایی و برگردانیدن او به آلمان روز 17 می در نزد مجلس دیوسلدورف برگزار گردید. در آن بعضی از همکاران پیشین عبدالله شمس‌الدین، پدرش فعال تاجیک، و چندی از حامیان حقوق اشتراک کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در آخر ماه مارس امسال خبر داد که دادگاه در دوشنبه عبدالله شمس‌الدین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر گفت عبدالله شمس‌الدین به دعوت عموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهگار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافع روز 28 مرد برگزار شد، ولی به معیارهای مرافع عادلانه جوابگو نبود. سازمان های معتبری حامی حقوق از جمله عفو بین الملل، امنستی اینترنشنال، باور دارند که عبدالله شمس‌الدین برای رابطه اش با حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نشان گرفتند. نزدیکان و دوستانش و سازمانهای بین المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمس‌الدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در اینجا میزیست تنقید نمودند. رسانه های آلمانی نوشتند که هنگام درخواست پناهندگی او معلومات خطا پیشنهاد کرده در گذشته قضیه دادگاهی داشته است. دیدبان حقوق بشر ماهی مارت امسال از مقامات آلمان خواستند که برای آزادی عبدالله شمس‌الدین 33 ساله به دوشنبه فشار بیاورند چون آنها خطر به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدنی او را می دانستند ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند. یک دل میگه
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مردم تاجیک انانه‌های باستانی و خیلی بای ورزشی دارد. به نوع‌های ورزش ملی گوشتگیری، کمانوری، چوگان‌بازی، بوسکشی، اسب‌تازی، نیزه‌اندازی، پایگه، تیراندازی و غیره شاملند. گوشتی ملی در بین این نمودها مقام خاص دارد. به گوشتی ملی یا گوشتگیری مقام بین‌المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکت بین المللی گردید. علمی صاحب ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدر که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشوندند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوع گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قاعده ای که در یک رامکه معین معلوم است مسابقه های جمهوری و ولایتی و ناحیه‌ای میگذرند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از واس به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قاعده امروز گوشتی ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط به تخت پوش خواباندن، بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من همین توی ها و مرک های چی امین نمودش، امین طرزش خوبتر است، چونکه به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشد، نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مسویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبر آمدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سر اول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید.
می بینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارند، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکنی 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درسی شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی میکنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
13 سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درس شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد. محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم می گیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشفتان محمد خواننده سینی دهی مکتب میانه باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده ایستاده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسه از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش میداند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی میسازد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاری توجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکاری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیک رقابت را پیش گرفتید؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوت ها رو یکی از بایدسوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش و ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کده بودیم که این معلم و ترینیر که باید فقط در زمین کتی و ماری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از حساب تشکیلات، از حساب سرپرست و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ با دست آورده؟
ما بونوس نگرفته و نکیم که اکما دیگر رو نمیدونم چانس میگیرن. یکم بای ما 20,000 دلار بود، میکنم که 30% نلاغ میگیرن، افتاماتی 13,000 دلار میمونن. با اوجا منیجر هست، 15% منیجر میگیرن، 15% جایی که تمرین میکنیم، زال ترینی رو دامو خود چانس میمونن، 5,000 میمونن، 6,000 دلار میمونن. 3-4 بای اول UFC یکم کسا مبلغ کلو نمیدیم.
در صحبت اول مفتو بودید که
برای درازان
خانواده
تان کمک بودید. شما تو تولم
سرپرست
پیدا نکردید کن تو در معروفی؟ نه، من سرپرست هستم. میگن بیا مثال مالی خیلی میگم سرپرستی اجداد دارم که اگم با قوات سرپرست دارم مثال خیلی 1,000 2,000 3,000 نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامدوف ورزشکاری معروف داغستانی مانند میکنه. این خطان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت. با رفتارهای مانند به حبیب نورمگامدوف شما در زیر سایه همین ورزشکار میمونید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتون مانند باشید و نه به یکم ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
نه نگاه کاکا، وقتی که الله ترا به یک آدم نگاه مانند کنه، مثال نشین مثال رو تا یا که ستیلی مثال ماریبه تا و جنگ تا مثال اکما کار ندارم، مثال که با هر یک کسا بون که ما اون نیستم. ما تاجیک، ما نورالله، ما در همه جا گفتن که ما نورالله، ما تاجیک، ما نه یکم حبیب نه یکم کزمه خدم مثال مانند کردم چی؟ ما بایرخ تاجیکستان از این خدم رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه ناخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس. این حادثه چه رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدند؟
مهمون خورمون وقت ساعتش بود، بعد ما میبرامدیم از اوجا دیگر جا میرفتیم، سومکار رو در ماشین بار کردیم و در ستاینکه امو گستینسا و مهمون خورم مونده و در درون مهمون خورم کافه میفروختن، کافه خیلی ستارباکس هم امو. ما هم خالی کافه رو بردار رو کدیر آمدیم، کافه گیری گفتیم کافه میگیریم میبرویم میریم. ما باید 5-6 مینوت دارم، 5-6 دقیقه در آمدیم کافه رو گرفتیم بر آمدیم، باید ماشین داشته میبینیم تریزه شکستگی سوکو ما نیست. باید جا میلی سوی فیروت کردیم چی کامیرو رو دیدیم، خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم، لباس رو دوزیدن. اکو گفتن که کافته سیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعضی عجیبه که
دلال
داخل
سمکو
چی
بود؟ دلال داخل سمکو هم لباس ها مونه، لباس های ترینر، نوتبوک، ساعت، تلفن، کم فیلی مبلغ بوده هم خیلی چیز بود. خیریت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست ما بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یک رقابت گذشت و حالا در پیش 3 رقابت دیگر دارید. باز که نیتی به اختگان بر آمدن دارید؟
انشاءالله که با همین دو بای دیگه همین سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همه نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم، دوباره